در این روز شهادت سبط اکبر نبوی، کریم اهل بیت امام مجتبی سلام الله علیه به محضر نورانی و ملکوتی امام زمانمون صلواتی هدیه کنیم. صلی علی محمد. خدا رو شاکریم توفیق تشرف به مجالس عزای ابی عبدالله رو تا به امروز به هممون عنایت فرمود. انشاءالله تا پایان ماه صفر این توفیق شرکت در محافل و مجالس اهل بیت و توفیق تعظیم شعائر الهی رو به همه ما عنایت بفرماید. در این روز شهادت امام مجتبی به محضر ائمه مظلوم بقی بالاخص امام حسن مجتبی علیه السلام صلوات دیگری هدیه کنیم. یاد کنیم در این روز شهادت امام مجتبی علیه السلام از همه امواتمون، اساتیدمون، ذوی الحقوق و ذوی القربا، پدر، مادر، استادان، معلمین، علما، فقها، مراجع عظیم الشان، شهداء انقلاب اسلامی، شهداء دفاع مقدس، مدافعین حرم زینبی، امام عزیز و راحلمون، همه مؤمنین و مؤمناتی که من و شما رو با قرآن، اهل بیت، با محافل نورانی اهل بیتی آشنا کردن و الان زیر خاک خوابیدن، بالاخص این فرزند زهرا، این ذریه رسول الله مرحومه مغفوره، مرحوم سیده زهرای طباطبایی رو که در شب هفتش قرار داریم مهمان حضرت زهرا کنیم، به محضر ملکوتی صدیقه طاهره صلوات دیگری هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد آل محمد. یکی از مهمترین نقاط عطف زندگانی امام مجتبی علیه السلام که در طول دوران امامت ایشون از سال 40 هجری تا 50 هجری تقریبا 9 سال از این 10 سال امامت رو به خودش اختصاص داد، ماجرای صلح امام بود که بعضی از بزرگان ما مثل مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه قائلن که این صلح نبود بلکه مداهنه بود، یعنی آتش بس. چون وقتی گفته می شود صلح، اولین چیزی که به ذهن تلقی می شود این است که طرف مقابل دست از مبانی اعتقادی خودش برداشته است، نسبت به دشمن ترس و وحشت در وجودش عارض شده و به نوعی یا عقب نشینی کرده است و یا با مبانی دشمن دست بیعت داده است، در حالی که وقتی ماجرای صلح امام رو و مفاد این عهدنامه رو میبینیم هرگز چنین برداشتی از این عمل کرده امام نمی شود. صلح امام از هیچ کدام این مقوله ها نبود. وجود نورانی امام به صراحت بیان کردن که بنی امیه که در رأسشون معاویه بود به گمان باطلش فکر کرد که او سزاوارترین فرد به خلافت است، در حالی که امام خطبه خواندند و فرمودند اول الناس بالخلافه، اگرچه ما خانه نشین شدیم، اگرچه او این مفاد عهدنامه رو عمل نکرد، اما همچنان سزاوارترین فرد در بین جامعه بشری به خلافت و جانشینی رسول الله من حسن ابن علی هستم. مفاد عهدنامه رو هم که نگاه میکنیم، هرگز چنین برداشتی از عمل کرده امام نمی شود که بعضی از دوستان نادان امام وقتی امام رو می دیدن به امام می گفتن یا مذل المؤمنین. مرحوم علامه در جلاء العیونشون اسامی اینها رو میاره که بعضی از اینها توبه کردن و از اصحاب خاص امیرالمؤمنین هم بودن، اما اینجا در برابر امام حسن عمل کرد امام رو نتونستن هضم کنن. لذا بعد از بصیرتی که امام به اونها دادن، اونها توبه کردن. کسانی مثل سلیمان ابن سرد خزائی، کسانی مثل حجر ابن عدی، کسانی مثل جابر ابن عبدالله انصاری، اینها شخصیت های بسیار ممتازن، اما عملکرد امام رو در این برهه و با طاغوتی به نام معاویه نتونستن درک بکنن. لذا مفاد این پیمان رو وقتی بررسی میکنیم، بر اساس اجماعی که همه مورخین دارن، هفت محور این عهدنامه و این پیمان دارد که از ابتدا تا انتهاش سراسر عزت است، سراسر اقتدار است. اگرچه مظلوم واقع شد امام حسن، اما مظلومیت ملازمت با ذلت ندارد. ما این رو گاهن غافلیم. ائمه ما همه مظلوم بودن. امیر المؤمنین در زیارت نامشون که از لسان امام هادی علیه السلام رسیده می خوانیم السلام علیک یا اول مظلوم و یا اول من قصب حقه. اول مظلوم عالم بود که روم انبر می فرمود ظلم تو عدد المدر والوبر، به اندازه تمام ریگ های بیابان به من علی ظلم شده. اما در کنار این مظلومیت، علی مظلوم مقتدر بود، نه مظلوم ذلیل. وجود نورانی امام مجتبی هم همینن. در عین این که از طرف یارانشون به حضرت خیانت شد، نزدیکترین یاران حضرت که عبیدالله ابن عباس، برادر عبدالله ابن عباس معروف، فرمانده لشکر امام، 12,000 نفر به رهبری او در وادی نخیله خیمه زدن، اما امام از مدائن به نخیله نرسیده، او 500,000 درهمی که از معاویه دریافت کرد تسلیم معاویه شد. نزدیکترین کسان به حضرت که خب عبیدالله ابن عباس پسر عموی امامه، و بعد حتی به معاویه نامه نوشتن که تو اصلا نیازی نیست با حسن ابن علی بجنگی، تو پولها رو بفرست، ما حسن ابن علی رو کدبسته با ناموسش تحویل تو میدیم. لذا در تاریخ دارد که اینجا به خیمه امام حسن حمله شد. اولین جایی که خیمه به غارت رفته اینجاست، قبل از کربلاست. تمام دارایی امام که در خیمه بود توسط یارانش به غارت برده شد. این امامی که بارها ترور شد و زیر لباسهاش زره می پوشید، بارها امام رو با تیر مستقیم در نماز زدن، بارها امام ترور شد، در عین این که مظلوم بود در این اینکه یارانش به او مذلل مؤمنین میگفتن، اما در اوج اقتدار به سر میبره. که حالا من بحثم این نیست، عزیزان میتونن مراجعه کنن به خطبه های امام. سه ملاقات با معاویه داره در مدینه، در کوفه، در شام. هر سه سخنرانی رو مورخین نقل کردن، اون هم در برابر امپراتور زمان که غالب بر امام زمان شده به ظاهر. ببینید حضرت چگونه سخن میگن، سر تا سر اقتدار و عزت است. مفاد این پیمان رو هم که بررسی میکنیم تماما مبتنی بر همین اقتدار علوی و عزت نبوی است که در وجود امام حسن تجلی میکنه. یک، معاویه حق ندارد خود را امیر المؤمنین خطاب کند. خب میدانید این لقب، لقب اختصاصی حضرت علی علیه السلام بود. در روز 14 ذی‌الحجه در سفر حجۃ البلاغ پیامبر، به پیامبر این لقب نازل شد و پیامبر هم دستور دادن از این به بعد به امیر، به علی ابن ابی طالب با این لقب سلام بدین. این 4 قبل از واقعه قدیره در وادی قدید جبرئیل نازل شد و این لقب رو از طرف خدا بر پیامبر نازل کرد که از این به بعد اصحاب باید به علی با این لقب سلام بدن، که السلام علیک یا امیر المؤمنین، سلموا و بایعوا علیا به امرت المؤمنین. در خطبه قدیر هم پیامبر این رو اصرار و پافشاری کردن. خب این لقب رو اولین بار مغیرت ابن شعبه ملعون خطاب به دومی گفت، تا جایی که نوشتن حتی او هم تعجب کرد و مغیره این رو معنا کرد برخلاف معنایی که اهل بیت ما کردن. او گفت رعیت تو مؤمنن و تو حاکم اونهایی، پس میشی امیر المؤمنین، در حالی که اهل بیت ما امیر رو از مارایمیر گرفتن. امام باقر علیه السلام فرمودن امیر المؤمنین معناش اینه، یمیر المؤمنین علما، از مارایمیره. نمونه قرآنیش داستان برادران جناب یوسف در سوره یوسفه. وقتی پرسیدن شما چه کار این، اینا گفتن نمیر و اهلنا، ما روزیده اهل و ایالمون هستیم. پس امیر المؤمنین یعنی کسی که روزیده مؤمنینه، یمیر المؤمنین علما. این لقب رو اونها دزدیدن و روایات ما تصریح دارن که اگر این لقب به کسی داده شود و او اظهار رضایت کند، روایت در وسائل الشیعه است، حضرت فرمود گناه او سنگین تر است از کسی که با مادرش در کنار کعبه عمل منافی عفت انجام دهد. خب این لقب رو سقیفه‌ای ها دزدیدن تا رسید به بنی امیه، از بنی امیه هم منتقل کردن به بنی العباس. 750 سال خود رو امیرالمؤمنین می‌خواندن، در حالی که امام صادق حتی اجازه ندادن کسی به حضرت با این لقب سلام بده. فرمودن این لقب اختصاصی جدم علیه. امام مجتبی فرمودن معاویه که خود را امیرالمؤمنین میداند، از این به بعد حق ندارد خود را با این لقب معرفی کند. این لقب اختصاصی پدرم علی است. 2، معاویه‌ای که طراحی جنگ صفین و حتی جمل رو به نوعی به عهده داشت، به بازماندگان و خانواده‌های شهداء این دو جنگ باید غرامت جنگی بپردازد، قریب به 1,000,000 درهم. خب این عزت و اقتداره، این ذلت نیست. 3، حسن ابن علی معاویه را شایسته و لایق خلافت و حکومت نمیداند، نه تنها خلافت بلکه او رو قابل نمیداند به عنوان شاهدی حتی در دادگاه اسلامی حاضر شود. این عزت است یا ذلت؟ چهار، معاویه حق ندارد بعد از خودش فردی رو به عنوان خلیفه معرفی کند. خلافت بعد از معاویه از آن برادرم حسین ابن علی است. این سر تا سر عزت است که میتونن عزیزان مراجعه کنن ببینن که سر تا سر این پیمان نامه حتی در مصادر اموی ها مثل مقاتل الطالبیین ابوالفرج سر تا سر عزت و اقتدار اسلامی است. خب هدف معاویه از این درگیری با امام چه بود؟ ما اول هدف دشمن رو بدانیم بعد ببینیم امام چه کردن با این کار. خب افرادی که تو لشکر امام هستن عده ایشون باقی مانده لشکری هستن که با خوارج درگیر شدن، عده ایشون برای تعصبات قبیله ای آمدن، یعنی اعتقادی به امامت امام حسن ندارن، بر مبنای تعصبات قبیله ای که یکی از مهمترین خلق و خوی عرب جاهلی بود قبل از اسلام، اینها آمدن تو لشکر امام حسن با معاویه بجنگن. خب نمونش رو ما در دوران امیرالمومنین میبینیم. امیرالمومنین تو کوفه خطبه خواندن، مردم رو دعوت کردن، مخصوصا قبیله مالک رو، یک نفر با علی نیامد. همین مالک اشتر که فرمانده امیرالمومنین بود آمد برای قبیلش چند دقیقه سخنرانی کرد، همه لبیک گفتن. مالک فرمود وای بر شما، علی امام منه، امر او رو تمکین نمی کنید، امر منو تمکین می کنید. گفتن مالک تو هم قبیله ما هستی، علی که با ما هم قبیله نیست. این تعصبات قبیله‌ای یکی از مختصات اینها بود. عده‌ای به هوای تعصبات قبیله‌ای آمدن با معاویه به جنگن، عده‌ای هم به طمع جمع غنایم آمدن، که خوب داریم می‌بینیم در لشکر امام شبس ابن ربعی بود، شمر ابن زلجوشان بود، عبید الله ابن عباس بود، عمر ابن حریس بود، اشعث ابن قیس بود. اینها سه تاشون از قتله امام حسینن تو کربلا، اما اینجا تو لشکر امام حسن علیه السلام که اینها رو به راحتی معاویه با پول خریداری کرد. خب بس اینها نیامدن با اعتقاد جازم به امامت امام حسن با طاغوت زمان بجنگن. این روانکاوی لشکر امام حسن، عده قلیلی در کنار امامن که اونها هم رندن، نگاه کردن دیدن 12,000 نفر تو نخیله تسلیم معاویه شدن. خب اینا تا از مدائن برسونن خودشونو اونجا، در همین جا هم عده شبیخون زدن به خیمه امام حسن. پس ظاهرن اگر امام ما به جنگت شکست خورده، این برخلاف معرفت و بصیرت یاران ابی عبدالله بود. ابی عبدالله شب عاشورا به همه یارانشون فرمودن هر که به مانه کشته میشه و اذن مرخصی دادن، خلع بیعت کردن، اما اینها با علم بر این که کشته میشن در معیت با امام ماندن. امام حسن نفرمودن که اگر ما به جنگیم کشته می شویم. و عجیبه که ما بعضن گمان می کنیم که اول معاویه قیام کرد بر علیه امام و امام جا زد، در حالی که برعکسه. به نص پیغمبر اکرم که فرمود الحسن و الحسین ابنای امامان قاما او قعدا، که این اشتباه ترجمه میشه بعضن، ما میگیم چه قیام کنن چه صلح کنن هر دو امامن، غلطه. قاما او قعدا یعنی هم حسنم قیام داره هم حسینم، قعدا یعنی هم حسنم صلح داره هم حسینم، یعنی هر دو هم قیام دارن هم صلح دارن. قیام امام مجتبی اول 7 ماه و 24 روز، بعدش منجر به پذیرش صلح شد. قیام ابی عبدالله آخره، 10 سال ابی عبدالله در صلح نامه امام حسن پایبندن. 15 رجب 60 هجری که معاویه به درک واصل شد، ابی عبدالله قیامشون رو شروع کردن. 28 رجب خارج شدن. 6 ماه قیام ابی عبدالله است، 7 ماه و 24 روز قیام امام حسن. کی گفته امام حسن قیام نداره؟ هر دو قیام دارن. این نص پیامبره، قاما او قعدا. لذا وقتی امام حسن جاسوسان معاویه رو دستگیر کرد، که عزیزان در عمالی شیخ طوسی ببینن این خطبه ای که امام در روز 21 ماه رمضان 40 هجری خوندن، این خطبه رو شیعه و سنی نقل کردن. بدن مبارک امیرالمومنین رو نیمه شب به وصیت حضرت دفن کردن، همون روز مستقیم برگشتن مسجد، نماز صبح رسیدن مسجد. اولین نماز صبح به امامت امام حسن در ساعات اولیه دفن امیرالمؤمنین اقامه شد. روایات ما مال اسبغ ابن نبات است، روایت اونها مال ابن عباس. حضرت نماز خوندن، رو به جمعیت خطبه خوندن، که هم شیعه و هم مصادر اهل سنت نقل کردن. امام حسن که بلند شدن خطبه بخوانن، ابی عبدالله کنار امام حسن بودن. رأیت الحسن والحسین بعد شهادت ابی و علیهما ثیاب سود. هر دو لباس مشکی پوشیده بودن، که اولین ائمه ای که مشکی پوشیدن در عزا امام مجتبی و ابی عبدالله هستن. این قبل از کربلاست، قبل از روایت زین العابدین است که مرحوم شیخ در جلد سوم وسائل میارن لبس نساء و بنی هاشم از سواد و کن لا یشتکین من حرن ولا بردن. تا قیام مختار مشکی پوشیدن اهل بیت ابی عبدالله، سرمه به چشم نکشیدن، آرایشگاه به قول ما نرفتن، که مختار سلام الله علیه براشون لباس فرستاد. اینجا اولین امامی که برای اهل بیت مشکی پوشیده امام مجتبی است و ابی عبدالله. بلند شدن خطبه خواندن و بعد به معاویه نامه نوشتن. این نامه ها رو حتی ابوالفرج اصفهانی آورده، چندین نامه بین ایشون و معاویه رد و بدل شده. در نامه خود امام نوشتن که معاویه، راه من راه پدرم علیه، چون میدانید ماه رمضان رو فرصت داد امیرالمومنین، لشکر خسته شده بودن، بهانه جویی میکردن. امام فرمود ماه رمضان رو استراحت کنن، بعد از ماه مبارک میریم به سمت شام و اضمحلال و هلاکت معاویه، که شب 19 مولا رو تو محراب ضربه زدن. امام مجتبی نامه نوشتن، راه من راه بابام علیه و معاویه آماده باش که ما به سمت تو داریم میایم. جاسوسان معاویه رو هم دستگیر کردن. ابوالفرج می نویسد تا نامه به دست معاویه افتاد، شورای مشاور جنگی که داشت تشکیل داد، همه گفتن تو حریف حسن ابن علی نمیشی، این همین سردار جمله و شمشیر علی دستشه و راه باباش علی رو میخواد طی کنه، تو حریف مبارزه با حسن ابن علی نمیشی. بس اولین کسی که ترسیده و جازده معاویه بود، نه امام ما. اولین کسی که قیام کرده امام ما بوده.
اولین کسی که بستر این آتش بس و صلح و فراهم کرده امام ما نبوده، اونها بودن به خاطر رعب و وحشتشون از امام ما. اگرچه این آقا مظلومه ولی مقتدره که اگر امام مجتبی نبود و این عمل کرده ایشون، این تعبیر امام باقر و امام حسن سلام الله علیه ماست، هر دو امام دو تعبیر مشابه دارن. امام باقر فرمود اگر حسن ابن علی سلام الله علیه چنین عمل کردی نداشت، ولولا ما صنع لکان امر عظیم. خود امام مجتبی فرمود اگر من چنین کاری نمی کردم، ما ترک من شیعتنا علی وجه الارض احدون الا قتل، یک شیعه روی زمین نمی ماند. اینو اهل سنت رو بردن، ابن کثیر در البدایه میاره، میگه اگر حسن ابن علی می جنگید 80,000 شیعه بود که یک نفرشون زنده نمی ماند. ببینید چه کرده امام، یعنی ما قبل از این که تشیعمون رو مدیون ابی عبدالله و قیام حسینی باشیم، مدیون امام حسن و عمل کرده حضرتیم، اینو غافلیم ازش. اصلا امامت ابی عبدالله و نه امام بعدی هم مرهون عمل کرده امام حسنه، چون حضرت فرمود اگر من با معاویه می جنگیدم، معاویه دو هدف بیشتر نداشت. این دو هدف رو ببینین و امام کجا رو هدف قرار داد. یک، من رو به عنوان اسیر جنگی به اسارت بکشانه و بعد با منت من رو آزاد کنه و تا قیامت منت بنی امیه بر بنی هاشم بمانه و این برچسب طلقا که جدم پیامبر در فتح مکه به بنی امیه داده بود از اونها برداشته بشه به بنی هاشم منتقل بشه، ولی معاویه کور خواند. این یک، که خطاب به جمعیت امام خطبه خواندن. کسی فکر نکنه ما ترسیدیم و جا زدیم، ما اول به اون نامه نوشتیم که آماده باش داریم میاییم. اگر من رو اسیر می کرد تا قیامت منت بنی امیه بر بنی هاشم بود و حسن ابن علی زیر منت بنی امیه نمیره. این عزته. هیهات من نزلهی که ابی عبدالله تو کربلا میگه، اولین جلواتش اینجاست. ما اینا رو غفلت نکنیم. و دو، هدف دومی که معاویه داشت در درگیری با امام این بود که امام توسط فتنه داخلی یارانش کشته بشن. به عمرو بن حریث و اشعث بن قیس و شبس بن ربعی 200,000 درهم پیشنهاد داد که اگر شما حسن بن علی رو در لابلای درگیری جنگ بکشین، من این مبلغ رو به شما میدم، فرماندهی یکی از بلاد شام رو به شما میدم و شما رو داماد خودم میکنم. خب هدف چه بود؟ امام توسط یارانش کشته بشه، همون قصه جمل را بیفته. معاویه به عنوان خونخواه خون امام حسن قیام کنه، خون همه شیعیان رو بریزه. که عرض کردیم این نصوص روایی ماست که اگر امام حسن این کارو نمی کرد احدی از شیعه نمی ماند، کشته می شد. خب هدف معاویه اینه. اونجا به خونخواهی عثمان قیام کردن، در حالی که می دانیم قاتل عثمان کیه. مرحوم علامه در الغدیر تصریح دارن 80 نفر از صحابه عثمانو کشتن که امیرالمومنین و امام حسن و ابی عبدالله جز اینا نبودن. رهبر این 80 نفر طلحه و زبیرن. عجیبه ها، یکی از عجایب تاریخ هم اینجاست. قاتلین بشن اولیاء دم. در هیچ دادگاهی ما نداریم، حتی کشورهای غیر اسلامی. طلحه و زبیری که قاتل عثمانن، اینا بشن ولی دم عثمان. اولین کسی که شعار اقتلوا نعسلا سر داده، نعسل با سه نقطه، به پیر مرد ریش بلند یهودی میگن. اولین کسی که این شعار رو سر داده اون زن پیامبره، و اولین کسی که نقشه ترور عثمان رو کشیده اوست. اما وقتی بنا شد روبروی امام مظلوم ما بایستن، مثلث فتنه جمل تشکیل میشه، قاتلین میشن اولیاء دم. خب اون زنو کی کشته؟ معاویه کشته. اما اینجا کسی نمیگه لعنت بر قاتل اون زن. تا شیعه میخواد در سلوک عبادیش لعن کنه، میگن ام المؤمنینه. چطور شد اونو میگید خال المؤمنین؟ خب به نقل شما خال المؤمنین قاتل ام المؤمنینه. ما به منطق شما به معاویه لعن بکنیم جایزه. چرا؟ چون قاتل ام المؤمنین شماست، این که ام المؤمنین ما نیست. قاتل اون زن کیه؟ معاویه است. قاتل عثمان کیه؟ همین زن و طلحه و زبیر. اما فتنه ای معاویه درست کرد به بهانه خونخواهی عثمان، قاتلین شدن اولیاء دم. دو مرتبه امیرالمؤمنین آب رسوندن، نه به خاطر ارادتشون به خلیفه سوم، نه. امیرالمؤمنین اگرچه خانه نشین شدن 25 سال، حق مسلمشون رو غصب کردن، اما علی میداند فتنه خلیفه کشی هم در مدینه نباید راه بیفته. لذا در این قتل نه شرکت کردن، نه مشورت دادن، نه اعلان رضایت کردن. امام مجتبی رو دو مرتبه فرستادن محاصره رو شکوندن که آب برسونن به عثمان. در بعضی نقل ها داره حسن ابن علی اینجا زخمی شدن. اما ببینید مظلومیت رو، این آقایی که نه در قتل و توطئه شرکت کرده و نه موافق قتل خلیفه وقت بوده، میشه قاتل خلیفه. خب معاویه بلده یه بار دیگه این فتنه رو طراحی کنه. گفت پول میدم یاران حسن ابن علی، حسن ابن علی رو میکشن، من این دفعه میشم خونخواه حسن ابن علی. وقتی شدم خونخواه حسن، این بار دیگه تمام شیعیان رو از دم شمشیر میگذرونم و به هدفم میرسم. امام مجتبی جلو این درگیری رو گرفتن. ببینین که حالا ما برای صلح امام حسن باید کتاب بنویسیم. هنوز که هنوزه در بعضی جاها فکر میکنن بله امام حسین مظهر شجاعت، امام حسن ترسو بوده. نعوذ بالله. ما باید راجع به این عمل کرده امام حالا باید تحقیق کنیم، پژوهش کنیم که امام چه کردن. تصریح خود امامه، اگر می جنگیدم حسینی نبود. خب می دانیم امامت از ذریه ابی عبدالله است، اما اون امامی که باعث شد امام حسین بمانه امام حسنه. یعنی حیات امامت از حسین ابن علی و 9 امام بعدی مرهون عمل کرده امام حسنه. این کم چیزیه؟ با وجودی که این دو برادر فاصله سنیشون کمه، بعضی ها گفتن 6 ماه، بیشتر از 1 سال نیست، اما امام باقر فرمود ما تکلم الحسین بین یدی الحسن اعظاما له. یک بار نشد ببینن امام حسین جلو امام حسن حرف میزن. ما مشل حسین بین یدی الحسن تعظیما له. یه بار ندیدن امام حسین جلوی امام حسن راه بره. بایدم از این خانواده عباس به وجود بیاد. اینجا داره ادب رو میبینه. این اهداف دشمن، اونم اهداف امام. حفظ جان امامت، حفظ جان شیعیان، حفظ کیان اسلام. یکی دیگه از اهداف صلح، حفظ مرزهای اسلامی از خطر تهاجم امپراتوری روم بود. امپراتوری روم مسیحیانی بودند که در همین منطقه خاورمیانه فعلی ساکن بودند، از اردن، ترکیه تا فلسطین. سه جنگ با پیامبر کردند: موته، یرموک، تبوک. که در تبوک و یرموک درگیری اتفاق نیفتاد، اما در موته جناب جعفر طیار عبدالله ابن رواحه زید ابن حارثه رو به شهادت رسوندن. اینها برای خودشون امپراتوری بودن، مسیحی هم بودن، که یهودیانی که از خیبر شکست خوردن رفتن اینها رو تحریک کردن بر علیه اسلام. پیامبر 1000 کیلومتر از مدینه رفتن بیرون تا خطر نفوذ امپراتوری روم رو جلوگیری کنن. موفقم شدن تا آخر عمر. در زمان امیرالمومنین هم امیرالمومنین اجازه ندادن، اما رسید به این دوران، اینها دندان تیز کردن که حسن ابن علی در یه فتنه داخلی با معاویه می جنگه، همزمان ما وارد مدینه میشیم و ضربه کاری رو به اسلام میزنیم. تا امام حسن جلوگیری کردن از درگیری و جنگ، امپراتور روم دوباره شکست خورد. نقشه هاش نقشه براب شد. خیلی امام به گردن اسلام و مذهب تشیع حق داره و ما غافلیم. امروز روز شهادت این امامه که اگر عمل کرده او نبود، حیاتی از مکتب تشیع و امامت تشیع نبود. و حجت رو هم تمام کرد بر همه. بعد از اینکه سخنرانی هاشو کرد، خطاب به خود مردم فرمود: حالا وضعیت به اینجا رسیده، شما مرد جنگید یا مرد صلح؟ همه یک صدا گفتن ما مرد جنگ نیستیم. اتمام حجت هم شد بر جامعه بشری. پس امام کاری رو کردن که حتی عقلای عالم منهای هر گونه دین و مذهب عملکرد امام رو بررسی کنن، حق رو به امام میدن. زا پیامبر فرمود: لو کان العقل رجلا لکان حسن. اگه عقلو به صورت یه مجسمه در بیاریم میشه فرزند من حسن. یعنی عمل کرده امام حسن در بین پراگماتیسم ها و عقل گراها هم ممدوحه، نه مذموم. چه کرده این آقا؟ بریم مدینه و بقی اون قبرستان بی شمع و چراغ و بی حرم و گنبد و زائری که نه امروز و نه 28 صفر زائر نداره. اگر هم داشته باشه اجازه نمیدن زائر اونجا عرض ادبی بکنه، اجازه نمیدن اقامه عزا شود، اجازه نمیدن حق ارادت و مودت به امام حسن و ائمه مظلوم بقی اونجا ادا شود. ببین اینجا رو میتونید مدینه کنیم یا نه؟